مختلفی که داشتیم، آتش سوزی های مختلفی که داشتیم، اصلا خود مثلا مسئله برجام رو داشتیم، خب که مثلا اتفاق افتاد، یک شور عمومی هم ایجاد کرد، ولی به واقع ما خیلی اشعار برجسته‌ای توی این حوادث ندیدیم. خب چرا؟ این اون خلاییه که میگم یه قدری کدر شده دیگه.
خب ببینید، به لحاظ علمی یک سلسله عوامل متعدد باید در کنار هم جمع بشه تا یک شاعر بزرگ یا یک اتفاق ادبی بزرگ در یک جامعه روی بده. خب حسن، مرحوم دکتر سید حسن حسینی در کتاب شعر جنگ میگه وقتی که جنگ شروع شد حال ما مثل کسی بود که دستش لای درگیر کرده باشه، یعنی شعر جنبه هیجانی داشت، ولی به مرور ما شاهد پختگی ادبیات دفاع مقدس یا ادبیات جنگ تحمیلی بودیم و در واقع برای ظهور بعضی آثار برجسته نیاز به زمان هست که این آثار به مرور به درجه پختگی برسه. من استنباطم این هستش که در این چند دهه ما شاهد تحولات فراوانی بودیم در عرصه شعر و ادبیاتمون. حضور طیف وسیعی از خانم‌ها در عرصه شعر، جهشی که ما در شعر کودک و نوجوان داشتیم که مثلا ما مقایسه میکنیم با سالهای قبل از انقلاب، میبینیم قبلا چند شاعر بیشتر نداشتیم ولی الان بسیار این عرصه غنی شده. و از سوی دیگر خب کارهای زیبا هم کم نبوده، اما من مثل شما قائلم که برای رشد ادبیات پس از انقلاب هم نیاز به نقد وجود داره و خاصه من فکر میکنم که نقطه نظر شما بیشتر ادبیات اجتماعی باشه، که خب ما در خصوص ادبیات اجتماعی میشه گفتش که در تمام دوره‌های تاریخی به استثنای مقاطع کوتاهی مثل همون مشروطیت که اشاره کردید، شما دوچار این نقیصه هستیم و لازم هست که جریان شعر اجتماعی تقویت بشه. و خب اینم یه بخش عمدش برمیگرده به خود شاعرها، یعنی شاعران ما باید احساس وظیفه بکنن در سرودن آثاری که بیانگر مسائل و مشکلات روزگار خودشون هست.
استاد درود بر شما، دقیقا درست میفرمایید، ولی ما شاعرامون رو یه قدری باید بر صورت خودمون بتونیم بهتر خودمون رو نقد بکنیم دیگه. این که میگیم انسان هرچقدر وارسته تر، شایسته تر، هرچقدر دچار رشد و تعالی بیشتری شده باشه، قطعا یک نگاه جمعی دست پیدا میکنه. همون جور که مثلا میگیم که سپهری با اوصافی که یک جهان کاملا شخصی یا به هر صورت یک نگاه عمیق شخصی داره، ولی کاملا جهان شمول میشه و خیلی جاها به قول معروف ترجمه میشه، خیلی کسها میخونن، خیلی از آدمها استقبال میشه، باید که به عمق میره دیگه. خب ولی این رو شما در نظر بگیرید که به هر صورت حالا لزوما شاعر مثلا اجتماعی نبوده، ولی وقتی به عمق میره به هر صورت درد جامعه در شعرهاش هست. حالا شاید نگیم به صورت خاصه مثلا اومده اجتماعی گفته، هر چقدر که ما جامعه ادبیاتمون یعنی به قول معروف شعرامون و ادیبامون رشد بیشتری دارن، رشد فردی بیشتری دارن، خب قطعا به قول معروف یه بخشی اون نگاه جمعی بیشتری هم دست پیدا میکنن. اون که حالا مثلا شما الان در نظر بگیرید، ما الان بحثی توش نیستش که خیلی از شاعرهای خیلی خوبی رو داریم و خب روشهای خیلی خوبی اتفاق افتاد.
خب من فکر میکنم که با توجه، حتی من در جایگاهی که هستم نباید زیاد صحبت بکنم، معمولا شنونده ها یه مقدار ناراحت میشن این که به هر حال مجری برنامه بیشتر از میهمان برنامه صحبت بکنه، اما به نوبه خودم فکر میکنم که در روزگاری که ما زندگی میکنیم با توجه به کثرت رسانه ها و فرصتی که فضای مجازی در اختیار همه قرار داده، خصوصا اهل قلم، خیلی میشه بسیاری از مسائل رو بیان کرد و اینجا مسئله بسیار حائز اهمیت این هستش که شاعران و نویسندگان به نقش خودشون بیشتر قائل باشند و سعی بکنند بیان بکنند این مسائل رو. و من فکر میکنم که حالا با مروری که من داشتم توی حالا خیلی از گروه های ادبی میبینم که این دغدغه متاسفانه در طیف وسیع از شاعران ما وجود نداره، بدون این که اصلا کسی کارشون داشته باشه.
دقیقا همینه، اون گفتم اون وقتی که تکامله هر چقدر بیشتر اتفاق میفته قطعا ما به یک نگاه جمعی میرسیم، به خاطر اینکه برای چی خب مثلا میایم میگیم که سعدی میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زی گوهرند، توزوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. این رو سردر سازمان ملل میزنن از ما، به خاطر اینکه این برآمده از فرهنگ ماست، یعنی آن دردی که وقتی انسان رشد پیدا میکنه از خودش خارج میشه به یک فرم از دگر اندیشی میرسه. حتی میگه شما عاشق اگر گربه همسایت هم باشی به یک رشد بهتری دست پیدا خواهی کرد. از اون نگاه دیکتاتوری، از اون نگاه خودپرستی، از اون نگاه خودرأیی خارج میشی. این باعث میشه شما تکامل بهتری داشته باشی و درد دیگران رو لمس بکنی. مگه چه فرقی میکنه مثلا من نوعی به عنوان یک شاعر با یه آدمی که الان کف خیابونه، با یک کارگری، با یک دستفروشی کنار خیابون؟ خب وقتی که من این رنج رو حس میکنم، با پوست و خونم لمس میکنم، خب قطعا در اشعارم مشهود میشه، ظاهر میشه. امروز مثلا شما حساب بکنید، ما میگیم مثلا خود حادثه مثلا پل سر پل ذهاب، حالا زلزله، سیل، این اتفاق مثلا، این اتفاقات خب دردآوری بود برای جامعه ما، ولی به واقع ما در اشعار خیلی از شاعرامون ندیدیم اینها رو. چرا؟ چرا یه ذره عقبتر خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم که همون زمانی که مثلا گفتی زمان جنگ این اتفاق میفته، درد همسایه درد شما هم میشه، درد نویسنده روز جامعه هم میشه، با همون زبان داره صحبت میکنه. ولی امروز یه قدر این خیلی کمتر شده، هرچند که نسل جدید واقعا پویاست و داره این از این فرم فاصله میگیره، به اون وحدت جمعی پی برده و داره به اون نزدیک میشه در هنر، خب خیلی کمک میکنه در رشد به واقع، ولی خب فاصله قطعا زیاده به اون آرمانی که خب باید برسیم.
همین اشارهی که شما داشتید به ادبیات دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی ما شاهد این بودیم که سروده های شاعران خیلی نقش داشت در روشنگری جامعه، در اینکه گروه های مختلف مردم به جبهه ها برن و حتی حضور شاعران در سنگرهای رزمندگان و شعرخوانی در اون فضاها برای بالا بردن روحیه رزمندگان و مردم مقاوم ما، اینها همه به گونه ای تاریخ ساز بوده و بی تأثیر نبوده در جریان تاریخ معاصر ما، و این روند رو ما به شکلهای مختلف داشتیم و من امیدوارم که حضور متعهدانه و مسئولانه شاعران ما همچنان در سنگر قلم تداوم داشته باشه و در ساخت یک آینده روشن شاهد جلوه های فراوانی از چنین آثاری باشیم.
قطعا به امید خدا همین جوری خواهد بود. چون گفتیم که به هر صورت یک رویش های خیلی جدیدی خیلی نوتر داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده و جامعه به این فرم حتما میرسه. اما نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره بکنم به نظر من اینه که یه بخش اساسی به خاطر یعنی افول در این موضوع بحث گفتمانه، چون وقتی که گفتمان دو طرفه نشد و به قول معروف ما به یک گفتمان جمعی نرسیدیم، قطعا خب دیگه شعر از اون حالت اجتماعیش خارج میشه و بیشتر به سمت اون فرد، فضاهای شخصی، فضاهای فرعی، فضاهای فردی نزدیک میشه. این یکی از اون آسیب‌های خیلی مهمه دیگه، چون ما در خود فضای مثلا ادبیاتمون خیلی نگاه نمی‌کنیم ببینیم فضای نقد رو، فضای گفتمان رو. یک شاعری شعری رو میاد میخونه و میره و دیگه به اون نقدها گوش نمیده و نقدها هم شاید خیلی درست نباشه و حرفه‌ای نباشه.
بله قطعا بحث نقد هم بحث مهمی هست که خوب هست نسبت به این موضوع عنایت بیشتری بشه. ممنون از حضور شما جناب رشیدی عزیز در این گفتگو، شما رو به خدا می سپاریم.
ارادتمندم، بدرود استاد.
سر زلف سخن
خوب رسیدیم به بخش تا سر زلف سخن و در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر مهدی محمدی هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس ادبی. جناب محمدی عرض سلام و احترام دارم و بفرمایید که چه دارید برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین، بسا شرف شد خدمت عرض سلام و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم بر خدمتتون هستم. استاد با توجه به موضوع برنامه که انتخاب کرده بودید که تأثیر حوادث تاریخی در متون ادب فارسی، من ذهنم ناخودآگاه رفت به سمت متون تاریخی ادبیات فارسی. ما اساسا یه بحثی داریم که آیا متون تاریخی اینا میتونن متون ادبی باشند یا نمیتونند، یعنی بحث تاریخ از ادبیات آیا جداست یا اینکه با هم ارتباطاتی دارند. ما یه نمونه بارزی در ادبیات فارسی داریم به اسم تاریخ بیهقی که اصلا ما اینو به عنوان دروس پایه زبان و ادبیات فارسی و به عنوان امهات نثر فارسی هم درس میخونیم هم به دانشجوامون درس میدیم. این نشون میده که خب یه ارتباطی بین تاریخ نگاری و عرض بکنم که ادبیات فارسی وجود داره. اساسا هر وقت ما از زبان هنرمندانه استفاده کردیم یعنی وارد حیطه ادبیات شدیم. حالا ممکنه که موضوع ما یک موضوع تاریخی باشه یا ممکنه داستانی باشه. در مورد تاریخ بیهقی باید بگیم که ابوالفضل بیهقی که نویسنده فوق‌العاده چیره دستی هست، اومده از زبان ادب استفاده کرده، از زبان هنر استفاده کرده برای بیان وقایع تاریخی دوره غزنوی. فرمود وقایع تاریخی اگه بخوام مشخصا تو این فرصت کوتاهی که هست خدمت شنوندگان عرض بکنم، قطعا بهتر از من میدونن، این که وقایع تاریخی که در متون ادبی قید میشه اینجوری نیست که بدون تأثیر روی خواننده باشه. معمولا تو مقدمه تاریخ بیهقی به کسانی که در مورد تاریخ بیهقی کار میکنن میگن ابوالفضل بیهقی بی‌طرف بوده تو ذکر اتفاقات تاریخی، اما واقعیت اینه که نویسنده و هنرمند و ادیب نمیتونه بی‌طرف باشه، چون کارکرد ادبیات یکی زیباییه و دومی تاثیرگذاری.
بله.
و وقتی شما یه متن ادبی می‌نویسین حتما داره رو مخاطبتون تاثیر می‌ذاره. وقتی از یه شخصیتی حمایت می‌کنین یا یه شخصیتی رو کمتر بهش بها میدین، ناخودآگاه روی مخاطب شما تاثیر میذاره. مثلا مشخصا روی تاریخ روی داستان حسنک وزیر ما دو تا شخصیت داریم، یکی بوسهل زوزنی و یکی حسنک وزیر. ما اونجا چقدر دلمون برای برای حسنک میسوزه و اون متن که مادرش گفته بزرگا و مردا که پسرم بود رو با طمأنینه و عرض بکنم که لحن حماسی میخونین، و از اون به بوسهل زوزنی که مثلا ابوالفضل بیهقی بهش میگه که در همه کار ناتمامی همیشه تو ذهن ما میمونه. میخوام بگم که یک ادیب میتونه یه شخصیت رو در طول تاریخ زنده نگه داره، چه مثبت و چه منفی. و دوم این که ابوالفضل بیهقی هم مثل همه نویسندگان این شخصیت ها رو به گونه ای پرورش داده که تا همیشه زنده‌اند. ما همین الان میتونیم در مورد بوسهل زوزنی قضاوت بکنیم، در مورد حسنک وزیر قضاوت بکنیم، در مورد سلطان مسعود و سلطان محمود قضاوت بکنیم. در نهایت این که اگر تاریخ به گونه ای هست که قهرمانان خودش رو عرض بکنم که زنده نگه میداره، ادبیات کاری میکنه این قهرمانان زنده عملکردشون برای مردم همیشه زنده باشه و اونها رو یا مورد تمجید و تکریم قرار بدن یا مورد لعن و نفرین. و ما باید حواسمون باشه که وقتی دارن از ما تاریخ می‌نویسن برای ما چگونه خواهند نوشت.
بله، و این نثر تاریخ بیهقی در واقع نثری بسیار زیبا و شاعرانه هست و بسیاری از شاعران روزگار ما، یکی از نکات جالب هم در این خصوص اینجاست که از زبان تاریخ بیهقی در سرودهاشون در سرایش استفاده می کنند و هنوز هم این زبان و این شیوه مورد اعتنا و استقبال جامعه ما قرار داره. بسیار ممنون از شما و معرفی زیبا و به جایی که داشتید. من هم توصیه میکنم به تمام عزیزان که حتما به سراغ کتاب خوب تاریخ بیهقی بروند.
انشالله
پاینده باشید.
ممنون، وقت شما و شنوندگان بخیر. انشالله
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزار هستیم و تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. برقرار باشید.
مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیل فروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 2:30 دقیقه صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش میرسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله های بخون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میاییم چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
جریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما ایم نقطه پایانی،
بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجزب خان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون. مشجعان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله. لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. جيش أبابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاه و خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله. خون خواهان قائد المقاوم اسماعيل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله. سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای قصه ایستاده ایم. ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجزب خان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نماید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان عزیزمند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و اینک دعوت میکنم به برنامه ملاقات توجه فرمایید.